أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. این فقره پایانی و بخش پایانی حکمت 31 از حکمت‌های امیرالمومنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه، انشاءالله امروز به عرض خواهد رسید. در این قسمت پایانی حضرت فرمودند و شک علی اربع شعب، خود شک هم بر 4 پای استوار است. حالا اینکه چطور حضرت این دفعه شک رو مطرح کردن، آخه اصل بحث بودم به ایمان بود، بعد کفر مطرح شد و حالا یک دفعه شک مطرح شد. به هر حال شک از همون مواردی که در مورد کفر گفته شد قابل استیاد، قابل به دست آمدن هست. به طور مثال اینکه فرمودن بل کفر و علی اربع دعائم علی تعمق، این تعمق رو گفتیم، یعنی به دنبال اوهام و خیالات رفتن و انسان هی چیزهایی رو ببافد و فراهم بکند. یا حتی موارد دیگرش مثل زیغ مثلا، این از همین بالاخره از او هم قابل استفاده هست، یا چیزهایی از این قبیل. به هر حال شک هم جزء پایه های کفره و طبیعتاً از اون موارد قبلی قابل استفاده هست، یا اینکه بگیم مستقلاً جزء پایه‌های کفر هست. گذشته از این که ضدیت شک با ایمان هم واضحه، ایمان یک نوع اعتقاد راسخ هست، یک جزم هست، اما شک در مقابل او قرار گرفته. لذا اگر شما بگید خود شک پایه کفره و از این جهت در مقابل ایمانه، خب این که صحیح است. اگرم نه، شک رو مستقلن در مقابل ایمان مطرح بکنید، باز این هم صحیحه، فرقی نمی کنه، از اینجا حیث تفاوت نمی کنن. برحال اگر حضرت داشتن در مورد ایمان سخن می گفتن و ضد او که کفر بود رو مطرح فرمودن، به جا بوده از که شک رو هم بفرماین، چون برحال شک هم ضد ایمانه، یا مستقیمن یا با واسطه، مثلا از این حیث که خود شک واسطه بفرمایید پایه کفر باشد و کفر ضد ایمان باشد. پس این تناسب داشته. مطلب ادامه همون بحث ایمان هست که دارن اموری که ضد ایمان هست رو میفرمایند. فرمودن و شک و علی اربع شعب، علی تماری و الحول و تردد و الاستسلام. تماری رو در این نهج البلاغه صبحی صالح، جناب دکتر صبحی صالح در اونجا تماری رو اینطور معنا کرده است که التماری التجادل لاظهار قوت الجدل لا لاحقاق الحق. البته توجه دارید که ما وقتی لغت رو میخواییم مراجعه بکنیم، این لغت نامه ها چند جور هستند. یک جور این هست که اون صاحب لغتنامه فقط ناقله، یعنی میرود لغت رو عرضه میکنه به مردم، ببیند مردم چی از این میفهمن، یا اگر خودش هم اهل عرف هست، اهل همون عرف و همون زبان هستش، در میان اون مردم قرار داره و زندگی میکنه، ببیند خودش هم به عنوان که فردی از افراد اون مردم اهل آن زبان هستش، چه معنایی از این لفظ به ذهنش تبادر میکنه، خطور میکنه وقتی این لفظ رو میشنود یا به کار میبرد، اولین معنایی که به ذهنش میاد چیه، که بگیم تبادر علامت حقیقت است و اگر معنایی به ذهن تبادر کرد و خطور کرد، این یعنی معنای حقیقی هست و معنای موضوع لهی هست. بحثایی که آیان فضلا در بحث مباحث الفاظ اصول خوانده، نمیخوام حالا اینجا تبدیلش کنیم بحث خارج اصول، ولی منظور میخوام عرض کنم که در اونجا خب یه وقت هست لغتنامه این چنینی نیست که فقط ناقل چنین معانی هست، یا رفته است به اهل لغت مراجعه کرده از اونها به دست آورده، یا خودش از اهل لغت طبیعتا خودش اون معنایی که به ذهن خودش خطور کرده رو هم لحاظ کرد. اما بعضی لغتنامه ها این هست که نه، جنبه اجتهادی و استنباطی داره، یعنی نویسنده او متتبع نیست بلکه به نوعی محقق هم هست، تحقیقی در این مسئله انجام داده و رفته از مطالب گوناگونی که این طرف و اون طرف بوده است، کاربردهای زبانی مختلفی که بوده، کاربردهای لغوی مختلفی که بوده، در مجموع آمده نتیجه گیری کرده که پس در مجموع این معنا معنای دقیق تری هست برای این کلمه. این هم یک تیپ لغتنامه ها. یه تیپ لغتنامه هایی هست که حالا اگر این تعبیر درست باشد، لغتنامه های مضاف است. یعنی واژه‌نامه و لغتنامه این که شکل می‌گیرد تا واژگان به کار رفته در یک متن خاص رو توضیح بده. مثلا همین چیزی که الان در دست بنده هستش که حالا جلدشونش رو آقایین دادم، کمی ده جل بلاغه صوفی صالح، این خود نهج البلاغه که آورده، بعد اون انتها واژگان رو که توضیح داده، این در واقع از نوع لغتنامه مضافه به این معنا که خواسته است بگه این لغت، این کلمه، این لفظ و این واژه در این متن که عبارت است از کلمات امیرالمومنین در نهج البلاغه در فضای عمومی این عبارات، این چه معنایی میتونه داشته باشه. این به این معنا نیست که ایشان یا کلن چنین لغتنامه ها واژه‌نامه هایی نسبت به لغتنامه های دسته یک و دسته دو بیتفاوتن، نه این چنین نیست، لکن سخن در نستش که معمولا نویسنده چنین واژه‌نامه هایی با یک دقتی میاد بررسی میکند ببیند از میان چند معنایی که احتمالا این کلمه دارد کدام یکش برای این متن مناسب تر هستش. خب اینو توجه داشته باشید که چنین واژه‌نامه هایی که مختص به کتابی نوشته میشود، این شما رو به هر حال فریب ندهد که فکر کنید دیگه معنای این کلمه فقط همین است و لا غیر. این رو کلی گفتم، ندم در لفظ تماری، نه به شکل کلی این تو ذهن اون باشد، چون الان اشاره کردیم که صوفی صالح اینو میگن، لذا این نکته فنی هم تو ذهن آقایان باشد که این واژه‌نامه های مضاف رو لزوما ما یک واژه‌نامه مطلق در نظر نگیریم، حالا چه از قسم اولش از قسم دوم و خود اون تفصیل هم که دادیم، اونم یه آثاری داره تو بحث‌های تحقیقی، تو این بحث‌های فقهی خود ما استفاده از روایات، استفاده از آیات، چیزای از این قبیل در تفسیر و قرآن، در علم الحدیث، اونم بازی آثاری دارد توجه به اون تفاوتی که در اون دو تیپ لغتنامه وجود دارد که از حوصله این بحث خارجه، اشاره نمی کنه. خیلی خوب برگردیم به مطلب خودمون، خیلی خارج نشیم. پس حضرت فرمودند و شک و علی اربع شعب، خود شک بر چهار پای استوار است، علی تماری و الحول و تردد و الاستسلام. تماری رو عرض کردیم که شخص جدل میکنه، مجادله میکند برای اینکه قدرت خودش رو به رخ بکشه، قوت خودش رو به نمایش بگذارد در مقام جدل کردن و بحث کردن، به دنبال احقاق حق نیست، میخواد مراء بکند، میخواهد نشان بدهد خودش رو و توانایی های خودش رو در مرعا و منظر قرار بده که بله مثلا ما هم یک کسی هستیم، چیزی حالیمون هست. لسما حالا گاهی اوقات بزرگان تعابیری به کار می‌بردن، مثلا اظهار فضل، یعنی طرف گاهی اوقات مطلبی که میگه در اظهار فضل داره میکنه، یا در نوشتار مثلا گاهی اوقات نکاتی میگه اظهار فضله، این یعنی ربطی نداره، می‌خواسته بگه که مثلا من خیلی حالا چیز حالیم هستش. یا بعضی اشکال کردن ها، مثلا یکی از آقایان رو نقل می‌کردن که در درس مرحوم امام شرکت می‌کرد، خب گاهی اشکالای خیلی دیگه بی ربط بی محتوایی مطرح میکرده، بعد میگفتن مرحوم امام گاهی بهشون گفته است که آقا مثل این که این اشکال خودش موضوعیت داشت، یعنی اشکال نبود که شما به جواب برسید، نه خب نفس این که اشکال رو مطرح کردی نکته ای داشت که مثلا بگید که بله ما اینجا هستیم، حضور داریم مثلا، یه همچین چیزی. خب حالا این گاهی اوقات میشه خدای نکرده کار به اونجا میرسد که نه، اصلا شخص فقط دنبال این است که خودش رو به نمایش بگذارد، توانایی خودش رو و قدرت خودش رو، اصلا به دنبال احقاق حق نیست، بی خودی بحث میکنه، بی خودی جدل میکنه. ول هاول، هاول رو به معنای ترس میشه معنا کرد، یه حادثه قرار رخ بده، ما وحشت داریم، نمیدونیم که چه خواهد شد، چه بلایی به سر ما میاد، آیا آسیبی به ما میرسد یا نه، آیا اصلا این حادثه علیه ما خواهد بود یا علیه ما نخواهد بود، چون دید که توی حول و ولای قرار داره طرف، یعنی همتون نمیدونه تکلیفش چیه، یعنی وحشت داره اما یه حالت خاصی است. عرض خواهدتون که به هر حال این یک نوع ترس اینجوری نیست، ترس از یک موضوعی که ما نمیدانیم آیا او به ضرر ما تمام خواهد شد یا نه، ولی همینطور نگرانیم، یک نوع نگرانی اینجوری نیست. و تردد، خب تردد رو هم واضح هست به معنای تردید. این تردد که معنی شما در رفت آمدن به کار میبریم، تردد معنی رفت آمد، منظور این استش که شخص عزمش جزم میشه، باز دو مرتبه به شک میفته، دوباره اون عزمش از هم میپاشه و دوباره تصمیمش باطل میشه، دوباره خودش رو محکم میکنه، قوی میشه، تصمیم جدی میگیره، نظرش برای یک امری استقرار پیدا میکنه، دوباره اون استقرار و استحکام نظر از هم میپاشه و تکلیف خودش رو نمیفهمه که چه کار باید بکنه. به این میگن تردد یا اضطراب، یعنی حالت رفت و برگشت است دیگه، یعنی یا نظرش این طرف میچرخه یا نظرش اون طرف میچرخه، نمیتونه روی یک نظر استقرار داشته باشد. ول استسلام، استسلام باز واضح از همون شبیه تسلیم میموند، اینکه انسان خودش رو به حوادث میسپرد، در مقابل حوادث تسلیم میشه، در مقابل هجوم ها تسلیم میشه، نمیتواند استواری لازم رو از خودش بروز بده و استقراری داشته باشه. این عرض نظرتون که تسلیم اتفاقات میشه، تسلیم حوادث میشه. خب پس این خلاصه مطلب که حضرت تو این چهار واژه فرمودن. بله حالا من خیلی سریع اون ادامه مطلبشون هم عرض بکنم و بحث رو به پایان برسونم. حضرت میفرمان که حالا که پس شک بر این چهار پایه استواره است، ببینیم آثار این چهار پایه چیه. اول از همه از همون تماری شروع میکنن، میفرمان فمن جعل المراء دیدنا لم یصبح لیله. چقدر تعبیر جالبه، دیدن یعنی عادت، یعنی روش ها. البته در برخی از نسخ دین هم دارد، فمن جعل المراء دینا، دین خودش قرار بده، مسلک خودش قرار بده، اما حالا دیدن شاید بیشتر چی باشد. فمن جعل المراء دیدنا، نسخه اصلی شاید بگیم دیدن باشد، کسی که مراء رو یعنی مجادله کردن رو، جدل کردن برای اینکه فقط بخواد خودش رو به رخ بکشه، این رو عادت خودش قرار بده، لم یصبح لیله، شب او به صبح نمیرسد، شب او به صبح نمیرسه. لم یصبح لیله یعنی این انسان هیچگاه از شب تاریک شک و تردید به سوی روز نورانی یقین نمیرسه. در یک دوری، در یک عرض مثلتون که مسیر بسته‌ای، در یک سیکل بسته‌ای از شک و تردید باقی میمانه و هیچ وقت از این خارج نمیشه، همش مشغول مغالطه کردن و سفسطه کردن و اینجور چیزهاست، چون به حق نمیخواد برسه، فقط میخواد خودشو بروز بده، براش مهم نیست در چه جهتی، در هر جهتی، در هر جهتی باشد. دیدید بعضی وقتا تو این جناح‌های سیاسی شخص با تمام توان و قدرت استدلالی خودش و بیان خودش و زبان خودش از این جناح دفاع میکنه، کاری ندارد به این که این جناح راست میگه، اشتباه میکنه، حق باطل، نه میگه ما چه کار میکاره داریم، من باید کاندیدامون رأی بیارد. آدم میبیند آسمان ریسمون به هم میبافه، چنان مطالب رو به سر هم میکنه، استدلال میکنه، مغالطه اندر مغالطه، اصلا هم براش مهمه، میگه من چه کار رو چه کار دارم، من میخوام این کاندیدای ما رأی بیاره، جناح ما پیروز بشه، حزب ما پیروز بشه، این اصلا نمیخواد به حق برسه، نمیخواد به حق برسه. حضرت میگن فمن جعل المراء دیدنا لم یصبح لیله، کسی که مراء رو و مجادله باطل رو این خصلت خودش قرار بده، این هیچگاه تاریکیش به روشنایی نمیرسد و منجر نمیشه. و من حاله ما بین یدیه نکسا عن عقبیه، کسی که دچار خوف باشد از آنچه که در مقابل او قرار گرفته، همش نگرانه، همش میترسه از آن چیزی که در مقابلش قرار گرفته، نکس علی عقبیه، این به سمت عقب بازگشت میکنه، به سمت دوچار رجوع میشه، دوچار بازگشت میشه، عقب عقب میره، نمیتونه پیش رو باشه. نه تنها نمیتونه پیش رو باشه، حتی نمیتواند جای خودش بایسته و مقاومت بکنه، بلکه دائما گام به گام عقب میره و عقب نشینی میکنه. و من تردد فی الریب وقعته سنا بک الشیاطین، کسی که در ریب، ریب یعنی همون شک، یعنی زن با تازا، یعنی گمان، دائما در گمان مردده، در حال رفت آمده، در گمان هست. یه وقتی گمانش به یک سمتی گرایش پیدا میکنه، وقت دیگر به سمت دیگر گرایش پیدا میکند. چنین کسی وقعته سنابک و شیاطین، این انسان گرفتار سنابک و شیاطین میشه. سنابک رو گفتن جمع سنبک، به ذمه خوانده میشه سنبک. و از محضرتون که این که سنابک و شیاطین، وطعته و سنابک و شیاطین، یعنی این که این شیاطین میان او رو احاطه میکنند و او رو در محلکه میاندازند. وطعته و سنابک و شیاطین یعنی شیاطین او رو در محلکه و در ورطه نابودی میاندازند. به هر حال این انسان مردد، انسان مرددی که نمیتواند تصمیم بگیرد، این طبیعتاً به هلاکت میفته. در طول تاریخ هم همینطور بوده. اونهایی که در مقابل امام زمان خودشون، در مقابل ولی امر زمان خودشون قرار گرفتند، باید تصمیم گیری میکردند در لحظه خاصی که آیا با امام زمان خودشون همراهی بکنند یا نه، موندن چه کار بکنند. حتی گاهی اوقات در مقابل امام نه ایستادن به این شکل شمشیر بکشن علیه امام زمان خودشون، قیام بکنن علیه امام زمان خودشون، نه، ولی او رو یاری هم نکردند، یاری هم نکردند. چرا؟ چون مردد بودند که آیا بروند یا نروند. و همین باقی ماندن در ریب و شک و زن و این مردد بودن، همین آخرالامر اونها رو به نابودی و هلاکت انداخته. آخرین عبارت، آخرین جمله، و من استسلم لهلکت دنیا والآخره هلک فیهما، کسی که در مقابل عوامل نابودی دنیوی و اخروی این تسلیم باشه. تسلیم باشه یعنی چی؟ یعنی خودش رو بسپارد به حوادث، خودش رو به اون عوامل بسپاره، بگه چاره ای نیست، راهی نیست، جامعه به این سمت داره میره، همه دارن دزدی میکنن، خب من یه نفر فقط دزدی نکنم، خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو، بالاخره همه دارن به این سمت میرن، همه دارن ربا میخورن، من فقط بگم نه ربا بر من حرامه، همه دارن از فلان روش غلط استفاده میکنن، من فقط این کار رو نکنم. دقت میفرمایید؟ طرف مثلا فرض میفرمایید که از یک اموری استفاده میکنه که مشروع نیست، فرض بفرمایید که از شبکه های تصویری و رسانه‌ای استفاده می‌کند که استفاده از اونها مشروع نیست. وقتی بهش میگیم چرا، میگه آقا شما کجایی، خبر نداری، بیا نشونت بدم، ببین تو این ساختمون‌ها همه مثلا فرض کنن که آنتن ماهواره دارن، دیش ماهواره دارن، یا نه تو این آپارتمان‌های خیلی بلند مرتبه‌ها، برج‌هایی که وجود دارد، یک دونه دیش مرکزی می‌گذارن، همه اون مجموعه رو جواب میده. و این اصلا این حرفا کدوم، همه دارن این کار رو میکنن، همه دارن، این خودشو سپرده به اشتباهات عمومی، خودشو سپرده به حوادث، خودشو سپرده به مسائلی که جریان دارد. انسانهای الهی ولو یک نفر هم باشن خودشونو به حوادث نمیسپرن، بلکه تا جایی که بشود تلاش میکنن که وضعیت موجود رو به نفع وضعیت مطلوب تغییر بدن و در جهت مطلوب و بلکه آرمانی حرکت بکنن. و من استسلم لهلکت دنیا والآخره هلک فیهما، کسی که تسلیم باشد در مقابل عوامل هلاکت دنیوی و اخروی، این هم در دنیا هلاک خواهد شد، هم در آخرت، هم در دنیا به هلاکت می افتد و هم در آخرت. خب مرحوم شریف رضی اینجا می فرمان که بعد هذا کلامون ترکنا ذکره خوف الاطاله، بعد از این هم باز حضرت بیانی داشتن، من تا دیگه او رو ترک کردیم و رها کردیم، از این که نخواستیم که دیگه کلام خیلی طولانی بشه، ترسیدیم از اطاله و طولانی شدن کلام. و الخروج عن الغرض المقصود فی هذا الباب، دیگه دیدیم که از اون قرضی که در این باب مورد قصد و منظور ما بود که می‌خواستیم حکمت‌ها رو بیاریم، معمولاً هم جنبه کوتاه، یعنی کوتاه حسن این حکمت‌ها، از این مطلب خارج می‌شدیم و لذا اون رو ترک کردیم. خب ما هم قبلا هم عرض کردیم محضر مبارک شریف رضی ضمن قدردانی و قدرشناسی نسبت به تلاش ارزشمندی که ایشان داشتن، لکن شاید به لحاظ تقسیمی اساسا این حکمت جز خطبه ها قرار می گرفت، خیلی مناسب تر بود اونجا می شد به شکل کامل هم ذکر بشه، هیچ منافاتی هم با باب خطب نداشت. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد.